بسم الله الرحمن الرحیم. سوال رسیده که هم سوال باید پاسخ داد و هم خوده سوال چوهم با یه درک اشتباهیش که از مطلب کردن. در بارها صحبت شده گفتم که قرآن و دستورات اسلامی که دادن تمام اون چه به مصلحت بشر و جامعه بشری بوده در قرآن ذکر شده. البته فرد یکی امر کلی که اونجا هست همین که میگن طلب العلم فریضتون، دانش فریضه است. متفقید دانش رو خود قرآن یاد نمیده، برای که دانش ها خیلی زیاده. هر اتمی رو که ببینید، هر مولکولی رو که ببینید، هر سلولی رو که ببینید یه علم داره، میتونید در موردش علم ایجاد بشه، طرز تشکیلش چی و اینا. منطقه اون چه در قرآن گفته بکنید یا نکنید، اون رو به هر جهت شما باید انجام بدید. یه چیز دیگه ای نیاد جلوشو بگیره غیر از خود قرآن. از مسائلی که به عبارات مختلف در موارد مختلف در قرآن ذکر شده و علم هم خیلی دنبالشه، مسئله وراثت. بشر از اول علاقمند بوده که یه وارث خوب داشته باشه، یک وارث یا چند وارث خوب داشته باشه. در حضرت زکریا دعا میکنه که من کسی ندارم، خدایا به من فرزندی بده، یرسونی و یرس من آل یعقوب، که این فرزند وارث من باشد و وارث آل یعقوب باشد. اینجا دو تا گفته، یعنی هم وارث من باشد داد زندگی خونه، نمیدونم اتومبیل که نداشته حضرت زکریا، ولی خب مثلا اتومبیل و اینا. و یرسونی من آل یعقوب، و یرسون آل یعقوب یعنی اون معنویتو، هم معنویتو به ارث ببره، هم مال اموال رو به ارث ببره. که خداوند اجابت میکنه، نمیگه یا وارث چیه، نمیدونم بلا لازون وارث تو باشه، نه میگه که بلا فاصله جواب میده. یا زکریا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. زکریا تو رو بشارت میدیم به یک فرزند، یک پسر، که قبل از که از الان اسمشم میگیم یحیی، یعنی زنده شد، زنده کرد. لزوم هیچ کس رو این اسم ندادیم بهش. اینم که من حالا مناسبتش که نداره. از یه باز اینا پرسیدم اصلا بچه به دنیا نیامده رو اسم میگذارن براش؟ گفت نه خیر. گفتم اینقدر این مسئله عجیبه که اگر یک مورد باشه خداوند تو قرآن میگه، اونم حضرت یحیی است، قبل از این که به دنیا بیاد اسمشو میگه، یعنی تضمین میکنه که این فرزند خواهی داشت پسرم خواهد بود، اسمشم من گذاشتم یحیی. منظور تنها فرزندی است که قبل از تولد اسم براش گذاشتن، اون هم خدا، خداوند اسم گذاشت. خداوند جوابش داد که این اسم بله اسم. حتی ارث انقدر این لغت ارث متداول در زبان عامه در بین مردم که در مکالمات هم میگن مثلا فلان کس بد اخلاقه، میگن از باباش ارث برده، یا خوش اخلاقه از ارث بردن روی چیزه خیلی طبیعی و بدیهی حساب میکنن برای بشر. این روی نظر مسئله زیست شناس ها رفتن و راجع به وراثت خیلی بحث کردند و خیلی کتاب ها نوشته شده و به طور خلاصه تا 7 نسل رو فهمیدن وراثت ممکنه باشه. آمدن امتحان کردن مثلا موشای آزمایشگاهی، موش سیاه و موش سفید، یکی اینها با هم بچه هاشون سفید سیاه بودن بعضی ها، خلاصه دیدن اون نسل 7 یه آثاری برده هستی. اینه که بعضی بیماری ها مست که اطبا میگن تا 7 به ارث میرسه از این نظره. در قرآن اشارات کنایاتی هست که به مسئله ارث توجه خاص کرده است. یکی در مورد حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم وقتی خیلی مورد علاقه خداوند شد و بود، لقب خلیل الله، خلیل یعنی دوست، ما نمیگیم خلت، خلت ازش خود، دوست صمیمی خدا بود خلیل الله. حالا دوستی با خدا چجوریه دیگه؟ وقتی این چیز بود، این خلت بود، یا تقاضا کرد و خدا بهش داد، یا بدون اون خداوند بهش داد، چون پیغمبران هم از این حیث درجاتی دارن. خداوند می‌فرماید که این هدایت رو، یعنی این رهبری رو، جعلناه فی عقبه، در دنبالش قرار دادیم، یعنی همه پیغمبران بعد از ابراهیم از نسل ابراهیم بودن و همه ائمه ما هم، ائمه و بزرگانم، هر کسی خلاصه رو به سمت خدا داشت از نسل ابراهیم. البته این موهبت خاصی است که خداوند به ابراهیم داد، ولی خب نشون دهنده میدن این است که خداوند این وراثت رو برقرار کرد. حالا این وراثت در بشر فعلی برمیگرده به مسئله ازدواج و انتخاب همسر. در علوم خوب اومدن همه چندین علم این مثل مثلا بررسی کردن. بالاخره زید شناسا این حرف گفتن که مثلا ازدواج با نزدیکان صحیح نیست. خود این حرف رو اطبا نمیگه، به این صراحت نمیگه. من از خیلی اطبای متخصص و دانشمند پرسیدم، گفت خب هم چیزایی میگن، ما تأییدت نمی کنیم، رد نمی کنیم ولی تأییدم نمی کنیم. برای اینکه اطبا، خب اطبا به اسلام نسل شناس نیستن، به نسل توجه ندارن و کارشون نیست، ولی به همین بشری که الان زنده است و جلوشونه با پدرش و فرزندش و اینا که میبینن بررسی میکنن. بله اطبا میگن بسیاری از امراض رو ما میدونیم به ارث میرسه. امراض خاصی هست، سایر امراض به ارث نمیرسه. یک کسی فرض کنه سرما خورده ازدواج میکنه، در همون حال بچه داشت باشه، بچه سرما خورده نیست، اون یک کسالت جداگانه. یا یک دلدرد داره، پرخوری کرده، مرتبا دلدرد داره، حال تبا، این به فرزندش به ارث نمیده. حتی سل هم، خود سل به ارث نمیرسه. یه اشتباهی که میکنن این است که این که نو کسالت ها بنیه رو ضعیف میکنه و در اثر اون ضعف بنیه اولاد هم مستعد میشه همون مرض رو بگیره، نه اینکه اون مرض به ارث میرسه. بنابراین این مسئله ای هم که ازدواج با نزدیکان صحیح نیست هنوز 100% مسلم نیست، بلکه به نظر من مسلمم نخواهد شد. حالا چرا؟ ما برای اینکه خب برم پیش اون طبیبی که من گفتم که ما مرده هم وقتی که من جوان بودم اون تازه مسلم بود، برم پیش اون میگه که اشکالی نده. پیش یکی دیگه بری میگه اشکال داره. خب همین معلومه که محرز نیست. چیزی که برای محرزه، برای مایی که معتقدیم محرزه، آیات قرآن و دستوراتی که از این حیث به ما دادن، این برای ما محرزه. فرقیه در آیات قرآن خطاب پیغمبر می‌فرماید که از دختر عمو، دختر عمه، دختر خالو و دختر خاله که مهاجرت کردن با اینها ازدواج کن، اینها رو بگیر. نمیگوین من این نداره، میگوین ازدواج کن، یعنی خوب میدونه. چون اگر این به نسل بشر ضرر میزد، خداوند هرگز به هیچ بشری نمیگفت، به خصوص به پیغمبرش که میگه امت ضعیف و معلولی پیدا کنه. ممکن استعدادهای به بعضی برسها به ارث برسه. یک کسی مستعده که فرض فرمایید سینش ممکنه مطلول بشه، این اگه در هوای محیطش، در هوای صاف و پاک خوبی باشه، مثلا شمال باشه، اینها باشه، این نمیگیره، برای که اونجا میکروبش نیست. ولی همین شخص اگر در جاهای گرم سیر و چیز باشه، حتما سل میگیره، برای اینکه بدنش آماده است و مستعده که سل بگیره. در اون موقع، در اون حالت اول، در هوا میکروب سلیست که ایز مطلول بشه. در حالت دوم یه دونه میکروب هم که باشه بره، این میگیره. در این صورت نمیشه گفت که به ارث رسیده. بسیاری از کسارت های روانی و از مثلا بیماری هایی که مادرزادی با شکل دهد، اشتباه کردن که من گفتم اینا چون قادر رعایت نکردم. نه، من گفتم این قاعده این رو با رعایت چیز نکردم، رعایت احکام بهداشتی و شرعی هر دو. ببینید، انسان یه حیوانیه، یه جنداریه. بسیاری از قواعد جنداران در موردش صدق میکنه، بخصوص قواعدی که مربوط به بدنه. ما کشاورزان بیشتر چیز دارم، وقتی مثلا گاوی گوسفندی دارن، گاوی دارن میخوان که چیز بشه شیر بده، آبستر بشه شیر بده، گوساله بده، تحقیق میکنن چه نژادی، چه گاوی بهتره. گاو که همش گاو قاعدتن، ولی اینا این تحقیق میکنن برای اینکه نسل رو به بهتری بشه. حالا ما هم باید یه مراعات قواعدی بکنیم. این قواعد رو، بهداشتی رو در کتاب‌های بهداشتی و حتی در کتاب‌های شرعی هم نوشتن، برای اینکه اون مثلا سلولی که یاختهی که اول بار تشکیل میده این جنین چیز رو، اون یاخته اگه در حال سلامت کامل باشه، این سلامت کامله. اما اون در حال سلامت کامل اگه نباشه، همون نقصی که او داره این خواهد. اینه که گفتن در مثلا حتما قوت کنه چکار کنه، اینا برای این است که نسل بهتر بشه. بعد از البته بشر که آمد، حیوانات دیگه نه تو جنگلن یا طبیعی زندگی میکنن یا میمیرن از بین میرن، ولی انسان که به دنیا میاد ممکنه سالم ممکنه ناسالم باشه و مدت هم زندگی کنه. این انسان اینجوریه، اما حیوانات نه، حیوانات حتما سالم زندگی میکنه. انسان وقتی به دنیا اومد اگر رعایت اولیه شده باشه یک کودک سالمه. بعد جامعه و قواعد اجتماعی، آداب و رسومه که ممکنه این رو کج کنه، منحرف کنه، چه سلامت جسمیش چه سلامت روحیش. بنابراین این دیگه بستگی به پدر و مادر چیز داره، برای اینکه مراقبت هایی با مراقبت. خب بشر البته همون که روز جمعه گفتیم تفاوتش با حیوان داشتن فکر پایان بینه. این فکر هم که خداوند داده برش مزایای مترتبه، ولی یه محدودیت هایی هم داره. محدودیتش این است که باید فکر کنه، در هر کارش حتی فکر کنه، در چیز در حیوانات اداره کننده، یعنی اون مثل ماشینی که میره رانندش، در حیوانات غریزه است. ولی در انسان اون فکر پایان بین که دادن، یعنی عقل دادن، اداره کنندش عقله. باید با عقل زندگی رو اداره کنه، نه صرفا با غریزه. این خلاصش این که البته من پس فردا نگندن ادعای نمیدونم تبابت هم دارم هم نه هیچی نه، ولی من آنچه از قرآن میفهمم برام حجته، چه در دیه چه در طب چه در غیرتی. مثلا همین مسئله عسل که بارا گفتم، چون قرآن میگه در عسل شفا آفریدیم، خب من که از خداوند شفا میخوام حتما عسل میخورم. اینه که من به هر بیماری، حتی اونایی که قند دارن، اونایی که نمیدونم دیابتن، میگم ولو یه ذره عسل بخورن به قصد شفا نبود. و همینجور جهات دیگری هم من است برای حتی خوراکم از قرآن استنباط کردم. اون چه از قرآن و احکام شرعی استنباط میکنیم قطعیت داره. این علمی که الان ما میگیم علم، ظن گمانه، البته ظن قوی تبدیل به چیز شده، ولی اون چه قطعیست قرآن.